نسبت به اون گلمند هستن هم بفرمایین، شاید فرصت خوبی باشه، بهترین زمان باشه که از زبان شما در این برنامه شنیده بشه این مشکل.
با توجه به اینکه کنجد یک گیاه کم آبخواهی هست، من یه توصیه دارم که زارعین سایر مناطق جنوبی کشور هم به این کشت کنجد به صورت آزمایشی اقدام بکنن، چون فوق‌العاده خوب هست. به اضافه اینکه گیاه توقعی هم هست، از لحاظ مصرف کودهای شیمیایی در مقایسه با سایر زراعت ها گیاه کم توقعی هست و سود اقتصادی خوبی هم عایدشون میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خانم مهندس میرزا باقری با ما همراه باشین. و سوال دیگه که از محضرتون دارم، عوامل مؤثری که بر روی افزایش قیمت محصول تولیدی، همین کنجدی که تولید میشه و کشاورزان زمانی که برداشت میکنن اثر داره هم به ما بگید دربارش.
چرخه خرید اگه که روز به روز تقویت بشه، یعنی چون قیمت به صورت توافقی هست در خصوص محصول کنجد، اگه شرکت هایی پایه‌گذاری بشن که بلافاصله بیان قبل از زمان برداشت با کشاورز قرارداد تنظیم بشه حتی بالاتر از اون نرخ توافقی، خب به هر حال این فوق‌العاده تاثیر داره روی توسعه سطح کشت و افزایش انگیزه زارعین. پیشنهاد من اینه که چنین شرکت هایی وارد چرخه عمل بشن و این کار انجام بشه.
درسته. و به عنوان حالا فردی که کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد هستین، بخواین بگین که چه تسهیلات و مشوق هایی، چه خبرهای خوبی رو برای حمایت از تولید ملی خصوصا کنجدکاران استان یزد دارید در ماه های پیش رو و چشماندازی که برای سال آینده دارین، به چه موردی میتونین اشاره کنین؟
امسال خوشبختانه یه کاری که انجام شد، ما با یکی از شرکت خوش کنجدی یه توافقنامه تنظیم کردیم که محصول را از کشاورزان به صورت توافقی خرید داشته باشند و همین یه حرکتی بسیار خوبی انجام شد در شهرستان خاتم.
بله.
یعنی شهرستانی که بیشترین سطح کشت کنجد ما تو اون منطقه هست با سطح 1150 هکتار، و همین یه عاملی شد که فوق‌العاده زارعین انگیزه بیشتری داشته باشن، خیلی محصولشون رو برداشت کردن، الان آماده کردن و شرکت هم وارد خرید شده و محصول را داره از کشاورزا خرید انجام میده. یعنی در مقایسه با سالهای قبل امسال خوشبختانه خیلی حرکت بسیار خوبی انجام شد.
بسیار عالی. و سوال پایانی از محضرتون که سوال یکی از شنونده های عزیزمون هست، چهار بار هم مطرح کردن، 993 96 25 پرسیدن که کنجد هر چند روز یک بار آب نیاز داره و به چه مقدار؟
کنجد به دلیل مقاوم بودنش کلن نیاز آبیش کمه، منتها به قول معروف 200 تا 100 میلیمتر آب نیاز داره.
چند روز یک بار اشاره کردین؟ هر روز؟
نه 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 نه، همون دور آبیاریش که 10 روز یک بار.
همون اشاره خواستم بپرسم چند روزه رو
نگفتید. کل میزان آب مورد نیازش حدوداً 1000 میلیمتر.
1000 میلیمتر.
200 تا 1000 میلیمتر.
درسته، هر 10 روز یک بار.
کل نیاز آبیش در دوره کاش تا برداشت.
آها، یعنی 110 روز رو اشاره می‌کنی؟
بله. درسته. منتها دور آبیاری توی استان ما تقریباً بین 10 تا 12 روز یک بار.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم، ممنون از شما. صحبتی باقی مونده خانم مهندس میرزا باقری گرامی؟
خواهش میکنم، انشاءالله که موفق و پاینده باشین و کشورمان هر روز پاینده تر از روز قبل.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش از برنامه امروز تابلوی واردات. به خدا میسپارمتون. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون
باشه. اینجا شهرستان دلگان، قطب تولید کنجد در سیستان و بلوچستان، و اینان کشاورزانی که این روزها در حال کشت این محصول بسیار با ارزش هستند.
5 هکتار کنجد کاشت کردم تا در خودکفایی کشور در تامین روغن کمک کنم.
به منظور افزایش بهره‌وری در تولید و بالا بردن راندمان مصرف آب و همچنین درآمدزایی کشاورزان، امسال ما 900 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رو به کشت کنجد اختصاص دادیم. میانگین عملکرد کنجد در هر هکتار در شهرستان 1 تنی باشد و ارقام کشت شده کنجد رقم‌های حلی، داراب و محلی می باشد.
زودرس بودن، نیاز به آب کم، کاشت بدون خاکورزی و نیاز کشور به تولید دانه‌های روغنی انگیزه ای شده تا کشاورزان برای توسعه کشت این محصول تلاش کنند.
ایکوندی تا ما کش کرده که آب کم لازم دارم.
اقلیم مناسب، خاک حاصل خیز، اجرای روش‌های نوین آبیاری و صرفه اقتصادی باعث شده که سطح زیر کشت کنجد نسبت به سال گذشته 10% افزایش داشته باشه.
کنجد از جمله دانه‌های روغنی میباشد که از هر تن آن میتوان 500 کیلوگرم روغن تولید کرد.
دانه کنجد دارای بیشترین مقدار روغن در بین انواع دانه‌های روغنی حدود 40-60% که غنی از پروتئین و آنتی اکسیدان میباشد.
دانه‌های روغنی کنجد در شهرستان دلگان در ماه‌های تیر و مرداد کشت و در آذر ماه برداشت می‌شود. پیش‌بینی می‌شود کنجدکاران دلگانی از این میزان از سطح زیر کشت 900 تن محصول مرغوب برداشت و روانه بازارهای مصرف کنند.
متشکرم که همراه هستین با تابلوی واردات. امروز درباره تولید کنجد و روغن کنجد صحبت میکنیم. صنایع تبدیلی توی هر حوزه موجب توسعه اون بخشه و در نتیجه توسعه اقتصاد. در حوزه کشاورزی هم فراوری و تبدیل مواد اولیه و خام علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از تولید زایاد و افزایش ماندگاری محصول موجب رونق کشاورزی میشه. این مقدمه رو گفتم که بریم به سراغ محصولات فراوری شده از کنجد و در همین حوزه میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از تولید کننده های روغن کنجد، آقای عبدالله شیربند. آقای شیربند سلام به شما.
سلام خدمت شما موجی عزیز،
تمام شما سلامت باشین، عصرتون بخیر باشه. آقای شیربند کدوم استان و کدوم شهرستان هستین شما؟
من از اردکانم، اردکان شهر حلوارده و روغن بله. کنجد ایران.
بله استان یأس. درسته. و اینکه تولید کننده روغن کنجد هستین، خودتون زمین زیر کشت کنجد هم دارین یا نه؟
نه، شرایط ما تو اردکان و استان یأس به کمی دیگون نیست که کنجد کشت کرد.
درسته، بسیار عالی. میخوام سوال اول رو از سوال شنونده های عزیز بپرسم ازتون. پرسیدن روغن سبوس بهتر هست یا روغن کنجد؟
ببین روغن کنجد با روغن سبوس چه سبوسی؟ سبوس منظور سبوس برنج مد نظر.
سبوس خالی نوشتن ولی باید قید می‌کردن که سبوس
روغن
چی؟
روغن کنجد یکی از بهترین روغن‌ها در بازار جهانی، بهش میگن ملکه روغن‌ها.
ملکه روغن‌ها.
ملکه روغن. بعض کنجد حدود 45 تا 55% روغن داره و یکی از روغن‌های هم گران قیمت، هم روغن‌های به اصطلاح پرمصرف توی دنیا و هم داره ارزش غذایی بسیار بالایی میشه.
درسته. آقای شیربند عوامل اثرگذار بر روی کیفیت محصولتون یعنی روغن کنجد رو بهش اشاره دارین که چه عواملی تأثیر گذاره؟
اولین عاملی که برای روغن موثره بذر خوبه.
بذر خوب.
ما تو کشورمون یکی از مشکلاتی که در حیطه کنجد داریم باید حتما حمایت بشه از دولت کشاورزی که کشت کنجده و نوع بذری که کش میشه. کنجد یک محصول پربازدهیه و میشه روش کار کرد. ما بعض رو بیشتر از کشورهای همجوار مثل افغانستان و پاکستان وارد میکنیم، البته بعض ایرانی هم مصرف داریم. مسئله بعدی که تو کنجد هست نوع کشت کنجد، کشت سنتی هست، حتما کنجد در ایران باید بوجاری بشه.
بله.
خاک و اون به هر حال ریزگردهایی که همراه کودانی مرد میاد به کارخونه باید توسط دستگاه بوجار گرفته بشه. برای بالا بردن کیفیت باید کنجد چسته بشه، وسیله حرارت غیر مستقیم با بخار خشک کنجد خشک بشه تا اون آنتی اکسیدان از بین نره. بعد گرفتن روغن کنجد دو تا شرایط داره، یکی هات پرس داریم یکی کولد پرس.
خوب
میشه کولد پرس یعنی ما روغن رو زیر دمای 45 درجه از دستکام میگیریم و این روش میگن ازش سرد معروف در دنیا.
بله بله.
یک روش داریم هات پرس که اون دما تفاوت خوری درجه هم میره و روغن بیشتری گرفته میشه. در روش کولد پرس روغن پس از فیلتر مستقیم وارد بازار میشه. ولی در روش هات پرس روغن پس از اینکه در دستگاه استخراج شد باید دوباره بره داخل پالایشگاه و اونجا پالایش شد و به مشتری برسه. بیشتر تو بازار مصرف ایران مردم روغن کولد پرس یا به اصطلاح بیک میشناسن و روغن هات پرس رو روغن سرخ کردنی میشناسن. به این شکل از نظر مزایا و از نظر خاصیت و از نظر ارزش غذایی مسلما روغن کولد پرس بسیار بیشتر از روغن هات پرس چون ارزش غذایی دانه کنجد و بعدش حفظ شده.
حفظ شده، بسیار عالی. و سوالی که حالا پیدا نکردم، پیامک ها رو نگاه کردم، یه دوستی پرسیده بود از ما این مغازه هایی که خودشون جلو چشم مشتری و مخاطبشون روغن کنجد رو میگیرن آیا به صورت هم بهداشتی هست هم استاندارد هست؟
یکی از مشکلات ما تو ایران و صنعت ایران اینه که هر شغلی که سریع باب میشه و مردم ما میان که از اون استفاده کنن. مثلا همین روغن کنجد، سالهای سال وزارت بهداشت، تولید کنندگان بزرگ همه تلاش کردن که این روغن رو تو سفره غذای ایرانی و سفره کالا ایرانی جا بندازن.
بله تعریف بشه.
به معنی که این جا افتاد، یه عده میان با سوء استفاده این کارو انجام میدن. بهداشت هم با اینا برخورد میکنه، ولی خب زیاده. بسمش در حضور مشتری. اصلا اینجوری نیست که بشه در حضور مشتری کنجد گرفت. ببینید مثلا مثلا کوچیک‌ترین موردشو بگم.
بفرمایید.
ما وقتی در کارخونه روزی 3 تا 4 هزار لیتر روغن کنجد میگیریم، حداقل روزانه 200 تا 300 لیترش رو برمیگردونیم و میره داخل پالایشگاه. چرا؟ چون آزمایشگاه مدام باید اینا رو تست بزنه، آزمایش کنه. از نظر درجه اسیدیش، پروکسیدش و مسائل دیگه‌اش. اینجوری به این راحتی نیست که شما کنجد از مزرعه بیارید و داخل دستگاه برید جلو مشتری و بگی آقا اینو روغنشو بگی برو. نه، این کنجد هم باید قبل از اینکه روغنگیری بشه دانش تست آزمایشگاهی بشه، پروکسیدش چک بشه، مواد میکروبی چک بشه، آلندگی‌های قارچی داره، انگلی داره، اینا چک بشه. بعد که روغنگیری میشه در دمایی باشه که کنترل شده باشه. یعنی دستگاه پی ال سی داره، اون دمای کنترل بشه. بعد از اون این دفعه چی میشه؟ بیاد باز دوباره بعد از فیلتراسیون هم روغن آزمایش میشه.
درست.
در مغازه‌ها این دستگاه‌ها که بیشتر از کشور چین اومده وارد ایران شده، اینها دستگاه‌هایی هست که در عطاری‌های کشورهای خارجی به کار میره. اونم برای روغن‌های غیر خوراکی. یعنی طرف میره اونجا مثلا روغن بادوم تلخ میخواد، این دستگاه رو گذاشتن اونجا، طرف یک کیلو بادوم تلخ میخره، روغنشو میگیره که بدون خالص این روغن.
بله
در
بله.
عطاری. ولی خب تو بازار ایران متأسفانه این میشه، ولی اکثریت مردم الان میدونن دیگه، مثل اون سابق نیست. سابق اطلاع نداشتن.
بله.
الان خیلی از مردم اطلاع دارن و ما هم تو تبلیغاتمون تو جایی که باید بریم، حتی تو دانشگاه‌ها، حتی دانشگاه‌ها تو اون کاتالوگایی که هست کامل توضیح میدیم. بهداشت هم مصرانه این موضوع رو پیگیری میکنه و اون افرادی که هم دارن این کارو میکنن تا اونجایی که بتونه بهداشت داره باشون برخورد انجام.
بسیار عالی. بازم میخوام از پیامکایی که به 30637 ارسال کردن براتون بخونم. روغن کنجد خرید داشتیم به صورت سر، جهت سالاد بو نداره ولی با حرارت پخت و پز بوی نامطبوعی داره، دلیل چیست؟
ببینید من بهتون گفتم که در مرحله دو نوع روغن داریم.
بله،
ما سرد داریم
و
هات. هات پرس. بله. یا روغن به اصطلاح بیبو. اون روغن سرد بیشتر برای روش هم نوشته، برای پخت و پز با درجه ملایم و برای چی؟ سالاد مصرف میشه.
آها، یعنی درجه حرارتش رو باید مد نظر داشته باشه.
اگر درجه حرارت بیاد و از درجه 230 درجه بالا بره، روغن بومیده و دود میکنه و بوی نامطبوعی هم میده و دیگه اون اثر اسیدش از دست میده، یعنی روغن اسیدی میشه.
درسته.
اونایی که میخوان از روغن کنجد به عنوان سرخ کردنی، مثل دستگاهی سرخ کن، مثل
بله.
مواردی مثل سرخ کردن سیب زمینی یا بادام جون یا چیزایی که غذایی است که نیاز به حرارت بالا داره، حتما از روغن پالایشگاهی استفاده کنن.
بسیار.
چون نقطه دود در روغن پالایشگاهی خیلی بالاتر از کلترسه. برای روغن کلترس مثلا برای نیمرو کردن مناسبه در حرارت پایین، برای پخت و پزهایی که حرارت پایین نیاز داره،
حرارت پایین
برای سالاد. ولی خاصیت و ارزش غذایی روغن سرد بسیار بالاتر از روغن پالایشگاهی هستش. و یکی موضوع هم بگم، روغن زیتون هم همین کار انجام میده. یعنی روغن زیتون هم شما موقعی که سالاد استفاده کنید یا دمای خیلی پایین استفاده کنید مشکل نداره، ولی به محض اینکه روغن‌های جیایی رو بخواید دمای بالا ازش سرخ کنید، طعم و مزه تغییر میکنه و مذاق ایرانی اصلا خوش
پسند نمیکنه. بسیار عالی. سوال فراوون هست، ازتون میخوام که کوتاه کوتاه پاسخ بدین. سوال شنونده و سوالات خودمون، راه شناسایی روغن کنجد مرغوب، درباره کیفیت یه چند دقیقه صحبت بکنیم کوتاه درباره.
ببینید راه شناسایی که اولین اینکه از جای معتبر بخرن.
خب
اولین مسئله اینه که با پروانه ساخت غذا دارو و استاندارد داشته باشه. دومین مسئله از جایی که حالا میبینن که به طرف زیر پله‌ای بهش میگیم یا سنتی میگیم، بوی روغن کنجد یک بوی ملایمی داره. موقعی هم که یه ذره چند قطره رو دست بمالید یه براقیت خاصی داره و جذب میشه بعد چند ثانیه.
بله بله.
این نیست که دست شما به قول ما به روغنای مایه نیست که سر بخوره یا لیز بخوره، جذب دست میشه، اون بوی ملایمش هم میشه. یه راه دیگه هم داره که تو خونه میتونم امتحان کنم. حجم مثلا یه استکام روغن رو میذارم داخل یه دونه مایتابه و بعد مثلا سیب زمینی رو نیمروش رو درست میکنم، حجم روغنی که حرارت میده رو برمیگردونم داخل استکان. یه درصد خیلی کمی از رطوبت باید بخار شده باشه و درصد کمی که جذب بشه، بقیه‌اش باید برگرده. روغن‌های تقلب اینجوری نیست. شما اگه یه استکان روغن داخل مایتابه بریزی و باش مثلا سیب زمینی سرخ کنی، پس مصرف درصد بالایش پرت میشه و این نشون دهنده تقلب در روغن یا رطوبت بیاد یا مواد خارجی.
از روی قیافه و ظاهرش و به صورت فیزیکی نگاه بکنیم نمیشه شنا.
روغن کنجد خوب رنگ زرد به اصطلاح طلایی رنگ داره. رنگ کنجد و روغن هایی که توی هات پرس و پالایش کام هست اونا بستگی به نوع رنگش به تو پالایشگاه بهش رنگ اضافه میشه.
آها.
اون بستگی به رنگی که نوع پالایش کنه. ولی روغن طبیعی زرد طلایی به روغن طبیعی.
بسیار عالی. چند سال هست آقای شیربند مشغول به فعالیت هستین و تولید کننده روغن کنجد به شما میدید؟
ما از 1990 تا الان مشغول فعالیت روغن کنجد هستیم. تو بزرگترین تولید کننده روغن کنجد در ایران به روش پرس و بکر.
بسیار عالی. و به واسطه کارتون اشتغال آفرینی حتما ایجاد شده؟ چند نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستن؟
الان نزدیک 60 نفر مشغول به کارن و غیر مستقیم چیز حدود 100 نفر در سراسر کشور نمایندگی پخش به توزیع روغن ثمر بود.
درود بر شما. تیراژ تولیدتون رو هم اشاره میکنین آقای شیربند؟
تیراژ تولید ببین در سالهای گذشته به علت ارزونی قیمت کنجد خیلی روغن کنجد در سبد کالای بسیار از مردم قرار گرفت، ولی متاسفانه الان به خاطر بالا رفتن قیمت کنجد یکم مصرف پایین اومده. ما تیراژ روزانه 8000 لیتر هم داشتیم، ولی در حال حاضر داریم با 35% از دست تولید انجام میدیم.
توانتون داری کار میکنی. بریم سراغ صادرات محصولاتتون. از همون سال اول 11 سال پیش صادرات داشتین یا نه توی سالهای اخیر صادرات داریم و به چه کشورهایی؟
ما صادرات داشتیم به کشورهای عراق، به کشورهای عربی منطقه، به مالزی،
خلیج فارس.
صادرات انجام نمیشه. علتش هم اینه که بحث ارزی وجود داره و یکی از مشکلاتی که ما زمینه کنید داریم. من اول ارائه دانستان عرض کردم که ما باید تقویت کنیم تولید کنیم در داخل. ما تا وقتی که با این محصول وابسته باشیم به خارج از کشور باید ارز بدیم در مقابل وارد کنیم، تو جامعه جهانی و تو بازارهای جهانی قدرت رقابت نخواهیم داشت.
درست.
بیشتر رقابت و به اصطلاح سود با کشورهای تولید کننده است.
درست.
این محصول رو تولید میکنن و خودشون فراوری میکنن. ما تو ایران بیشتر بخش فراوری رو انجام میدیم. باید به سمتی بریم که بتونیم کنجد در داخل کشور تولید کنیم. اون موقع میتونیم صادرات بسیار خوبی تو منطقه داشته باشیم.
درسته. به کشورهای حوزه خلیج فارس.
هم حوزه خلیج فارس هم حوزه حتی آسیای شرقی باشه.
شرقی. رقیبمون در حوزه تولید روغن کنجد کدوم کشورها به شمار میان آقای شیربند؟
کشور هندوستان تو بازار روغن کنجد خوبی داره.
هندوستان. نه.
و الان یکی از رقیبای سرسخت ما هندوستان، پاکستان همچنین داره انجام میده این کار، انجام میده. حتی زیرکشت بالایی دارن، هم تو رقیب کنجد هم محصولات کنجدی هستن، چون به غیر از کنجد ارده و حلوا ارده هم تولید میشه.
بله.
یکی از مصارف بسیار زیادی که دارن حلوا ارده و ارده است که متاسفانه ما نتونستیم بازارهای حداقل حوزه خلیج رو بگیریم.
خلیج فارس
و خلیج فارسمون الان کشورهایی که حاشیه خلیج فارس هستن تمام مشتری کشورهای مثل هند و پاکستان
هستن. اشاره داشتین به محصولات فراوری شده از کنجد. روغن کنجد رو میشناسم، کره کنجد رو میشناسم، کنجاله کنجد هم میدونم.
کره کنجد هست.
سایر محصولات شما بفرمایید چی هست؟
حلوا ارده هست که حلوا ارده انواع مختلفی داره. سنتی ترین حلوا ارده و حلوا ارده اردکان یزد که اصلا تو ایران معروفه. حلوا شکری محصول دیگه شه. حلوای مختلف مثل حلوا زرغون فارس هم داریم، حلوا زرده همدان هم داریم. حلوای اکثر نقاط کشور بستگی به نوع تلیقه غذای خودشون حلوای مختلفی از این ارده تهیه میکنن. ارده یه غذای بسیار مغذیه که برای صبحونه با اون ارده شیره مصرف میشه، تو ارده مربا و ارده عسل مصرف میشه. این محصولات کنجد خود کنجد برشته شده برای بچه‌ها خیلی خوبه، تو سن پایین مصرف کنن، برای خصوصا کلسیم بالایی داره. و محصولات مثل کرم ارده، روغن ارده و سس ارده حتی که جایگزین سس‌های مثل مایونز و سس‌های چرب هست اساسا میشه استفاده کرد.
بسیار عالی. بازم میخوام از پیامک‌ها بپرسم. میدونم شما تولید کننده روغن کنجد هستین، اما یه سوال خیلی عمومی و فراگیر هست، شاید حضرت علی بتونیم به عنوان تولید کننده روغن کنجد این سوال رو پاسخ بدین. در نونوایی ها سیاه دونه میریزن روی نان ها، پس چرا میگن نان کنجدی و یا کنجد ریخته میشه روش؟
یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم، واقعیت موضوع من بهتون بگم،
بفرمایید.
نونوایی از قدیم الایام با نون کنجدی میریختن، الان کنجد بالا رفت تزینش، پس میان یه چیزایی رو به کنجد اضافه میکنن، مثل مثلا سیاه دونه یا تخم، از تخم مثلا گیاهانی که به اصطلاح ارزان‌تر هستش.
بله.
یه مشکلی هم که ما الان داریم، خیلی مشتری‌ها دقت کنن که سعی کنن نونوایی‌هایی که کنجدی مصرف میکنن کنجد پوست کنده هست مصرف کنن. چرا؟ کنجد پوست دار برای سبوسش خیلی خوبه، ولی متاسفانه بعضی‌ها سوء استفاده میکنن. وقتی کنجد از دستگاه بوجاری بیرون میاد، اون پوست‌هایی که بیرون میاد و اون به اصطلاح ضایعاتی که باید بره رو اونا داره برمیگردن به چرخه میان و به اسم کنجد مردم میفروشن. مردم خوب دقت کنن اگر میخوان نون کنجد تهیه کنن، حتما روش کنجد پوست کنده و قابل رویت استفاده، یعنی ببینن و بخرن.
بسیار.
این هزینه که پرداخت میکنن واسه کنجدشون حداقل کاهشو به دستشون برسه، نه اینکه
بسیار
اون با خودش بخواد براشون بده.
بسیار عالی. سوال پایانی کوتاه جواب بدین آقای شیبان. اگه بخواید یه قیاس بکنین روغن کنجد تولید شده در کشور رو، حالا محصول خودتون رو، با نمونه خارجی، چه نمره‌ای به نمونه ایرانی میدین و چه نمره‌ای به نمونه خارجی؟
من فقط یه کلام به شما بگم کوتاه. روغن کنجدی که در ایران ما تولید کردیم و دیگر دوستانم دارن تولید میکنن، همه استانداردهای روز اروپا رو داره.
هیچی کم نداره.
هیچی کم نداره. فقط به خاطر اون مواردی که حالا تو اقتصاد ما هست و اون تحریمایی که هست و اون کاری که ما تو انجام میدیم نمیتونیم صادر کنیم، و اگر نه مشتریای خارجی تو نمایشگاه خارجی
همه
از کیفیتش واقعا استقبال.
متشکرم، بدرود، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
ممنونم، لطف کردید، عصر خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
تابلوی واردات.
برنامه امروز تابلوی واردات رو با یه خبر خوب به پایان ببریم. ایجاد بیش از 23,000 شغل خانگی در کشور طی نیمه نخست امسال که در مجموع 23,249 شغل در حوزه مشاغل خانگی در کشور ایجاد شده در 6 ماهه اول امسال. ایران و ایرانی سرفراز، مهری نیست جز ایران، سرفرازی برای ایرانی.
حس خوشبختی همین جا
منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بلونده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بلونده.
هوا کش و تهمیه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست، جاده‌ای هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذارید، جاده که ما رو به خورشید میرسونه.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
موسیقی
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راستانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشید، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت rasan.ir. فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت rasan.ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ساعت 16:56.45 است. شما همراهید همچنان با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. امیدواریم که تا این لحظه مجموع برنامه هایی که تقدیمتون شده مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه و در ادامه ما را همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30036-37، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیزه که خوشحال میشیم ما را همراهی کنید و نظرهاتون رو ارسال کنید.
راه پیش رفت.
با انقلاب اسلامی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد. اولا توسعه دانشگاه ها. شما ببینید کجای کشور الان دانشگاه نداره. حالا دوستان بعضی گله کردن که یه جاهای دانشگاه ایجاد شده بدون اینکه زمینه‌هاش فراهم باشه. خیلی خوب، پس انگیزه ایجاد دانشگاه وجود داشته. این خیلی مهمه. همه جایی کشور دانشگاه هست. بعضی از شهرهای دوردست دانشگاه‌هاشون دانشگاه‌های برجسته‌ای هستن. انسان میتونه بفهمه اساتید خیلی خوب، اساتید برجسته ممتاز توی دانشگاه پرون شهر دوردست سراغ داریم از این قبیل. خب توسعه دانشگاه، بعد هم دانشگاهیان، گسترش دامنه دانشگاهی، چه دانشجو چه استاد. دانشجویان کشور، حالا الان من دقیق این آمار رو مکرر گفتم ها، اما الان دقیق یادم نیست، یادداشت که برمی داشتم منابع در اختیارم نبود، حدود 25 برابر دانشجویان کشور رشد پیدا کردن. خیلیه. استاد سالهای اول انقلاب، همون سالهای حدود 59-60 که ما تو مسائل دانشگاه بحث میکردیم و چه میکردیم، اونطور که در ذهنم هست حدود 5000 استاد اعضای هیئت علمی در کشور بود. الان بیش از 100,000. جمعیت کشور بیش از 2 برابر شده، اما این 20 برابر شده. اینا مهمه، این آمارها خیلی زبانداره. خیلی گویاست. انقلاب چیکار کرده؟